أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. در ذیل آیه قبل فرمود سمت تو فقط رسالت است، این چنین نیست که سیئات به بدقدمی تو به مردم برسد، معاذ الله، برای اینکه هر حادثه سنگینی دامنگیر اونها شد فبه اذن الله است. تو فقط رسول خدایی، این ادعا، و ما ارسلناک الا رسول. دلیل بر صحت این دعوا این است که فمود و کفا بالله شهیدا، هر ادعایی یک بیان لازم دارد. شاهد رسالت توی پیامبر کیست؟ خداست. خدا شهادت داد که تو پیامبری. به چه دلیل؟ برای اینکه پیام خود و کلام خود و نامه خود را به دست تو داد. این قرآنی که تو قرائت میکنی و ابلاغ میکنی پیام اوست. دیگران تردید دارن مثل این بیارن. پس یک مدعا و یک دلیل. مدعا آن است که تو رسول خدایی، دلیل آن است که معجزه همراه توست، کلام خدا همراه توست، تو پیام‌آور خدایی، برای اینکه کتاب خدا به دست توست. اگر کسی تردید دارد میگوید معاذ الله این کتاب کتاب الله نیست، خب مثل این بیاورد. تو که یک نفری همه جن و انس جمع بشوند مثل این بیارند، تو که تحصیل نکرده ای همه تحصیل کرده ها جمع بشوند. پس خدا شهادت داد که تو پیامبری، چون که در سوره مبارکه رعد اون آیه پایانی این است، پایان سوره رعد آیه 43 این است، و یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافران میگویند تو پیامبر نیست. قل کفا بالله شهیدا، من پیامبرم و خدا شهادت داد من پیامبرم، برای اینکه پیامش به دست من است. اگر شما شک دارید که این پیام پیام خداست و گفته من است معاذ الله، خب من که یک نفرم به تحصیل نکرده، شما همه تحصیل کرده ها و تحصیل نکرده ها رو جمع بکنید، لازم نیست مثل این قرآن بیارید، لااقل مثل یک سورش بیارید. اگر عاجز شدید بپذیرید که خدا شهادت داد من رسول او هستم. پس جمله اول ادعا، جمله دوم استدلال، ارسلناک للناس رسولا، به چه دلیل؟ برای اینکه خدا شهادت داد و کفا بالله شهیدا. از مجموع ذیل آیه قبل با آیه بعد یه شکل منطقی به صورت شکل اول ترسیم می شود و اون این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسول الله است، اینکه ارسلناک للناس رسولا، پس می شود محمدون صلی الله علیه و سلم رسول الله. این صغرای قیاس که هازا رسول الله. کبرای قیاس این است که من یطع الرسول فقد اطاع الله. پس با دو تا شکل اول نتیجه می گیریم که اطاعت این شخص اطاعت خداست. شکل اول این است که هازا رسول الله، کل من اطاعه فقد اطاع رسول الله. این نتیجه شکل اول. قیاس دوم باز برابر شکل اولی است که من اطاعه فقد اطاع الرسول، من اطاع الرسول فقد اطاع الله. چون کبرای کلی است که من یطع الرسول فقد اطاع الله. این منطقی حرف زدن با فطرت هر کسی سازگار است. شما وقتی بخواهید هر مطلبی را با استدلال به هر انسان تحصیل کرده و نکرده بفهمانید، وقتی برابر شکل اول حرف بزنید میبینید خوب میفهمد. میگید این آتش است، هر آتشی میسوزاند، این میسوزاند. تمام حرفهایی که شبان روز ما میزنیم با شکل اول منطقی داریم کار میکنیم، منتها حالا گاهی صغرا هست میشه، گاهی کبرا هست میشه. برای وضوح شما وقتی یک ساعت در یک جا بشینید میبینید همه مردم برابر با منطق حرف میزنن، منتها منطق فطری. این منطق تدوینی باز کردن و تحریر کردن همون منطق فطری است، چیز دیگری نیست. همه مردم برابر با منطق سخن میگوین، منتها حالا
کبرا یا صغرا اشتباه می شود مطلب دیگر است، ولی شد شکل منطقی است. قرآن هم که چون هدل للناس است برابر با منطق با مردم سخن می گوید. صغرا همینجا مشخص شد که ارسلناک للناس رسولا، پس انت رسول الله. کبرا هم این است که من یطع الرسول فقد اطاع الله، پس فمن اطاع که فقد اطاع الرسول و من اطاع الرسول فقد اطاع الله، پس فمن اطاع که فقد اطاع الله. این جریان در همه کارها هست. پس مطلب اول آن است که خدا ادعا فرمود وجود مبارک حضرت رسول خداست، برهانش هم اقامه کرد، فرمود من شاهد بر این برهان دارم. مطلب دوم که دو تا شکل منطقی او را همراهی میکند این است که وجود مبارک حضرت رسول خداست، هر کس او را اطاعت کرد رسول خدا را اطاعت کرد، و هر کس رسول خدا را اطاعت کرد الله را اطاعت کرد. مطلب سوم آن است که اطاعت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که مستلزم اطاعت خداست، هم در مسائل رسالت و تشریع اوست، هم در مسائل ولایت و رهبری او. یه وقت است رسول خدا پیام خدا را میرساند که اقیم الصلاة و آت الزکا، هر کس به این پیام اعتنا کرد و احترام گذاشت این پیام را و به این پیام عمل کرد حرف خدا را اطاعت کرد، و اگر چنون که به صورت پیام در نیامد به صورت رهبری در آمد، مثل این که فرمود با فلون قوم باید بجنگیم، با فلون قوم باید صلح بکنیم، فرمانده لشکر در اینجا مثلا اسامه ابن زید است، در اونجا جعفر ابی طالب است، در اونجا حمزه است، در اونجا کذا و کذا، این گونه از امور هم بر اساس آیه سوره 8 که فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، بر اساس این بیان ذات اقدس اله هر چرا که وجود مبارک پیامبر فرمود گفته خدا خواهد شد. یعنی طبق آیه سوره 8 اطاعت همه رهبری های پیغمبرم واجب است، چون فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این ما آتاکم به معنای ما ابلغ الیکم یا ما بلغه الیکم نیست، به دلیل اینکه فرمود و ما نهاکم عنه فانتهوا. چه آورده هایی که به صورت تشریع باشد، چه آورده هایی که به صورت رهبری و ولایت باشد، اطاعتش میشه واجب. پس من اطاع الرسول در بحث‌های تشریعیش فقط اطاع الله، من اطاع الرسول در بحث‌های رهبریش فقط اطاع الله. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که فرمود و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. حالا اگر مردم گوش ندادن، تو که مأمور حفظ مردم نیستی، که تو رسولی، تو که حفظ مردم را به عهده نداری، تصمیم درباره این مردم به عهده خداست. حالا خدا یا عفو میکند یا با عذابهای تکوینی اینها را عذاب میکند یا به شما دستور قتال میدهد، این تصمیم گیریش به عهده خداست. تنها کاری که به عهده توست رسالت است، باید پیام را ابلاغ کنی، از اون به بعد باید منتظر دستور خدا باشی. آیاتی که در این زمینه است چند طایف است. طایفه اولا همین است که به پیامبر می‌فرماید که تو عهده‌دار جان اینها نیستی، اونها بدانن که هر حادثی از این به بعد دامنگیرشون شد مسئول این حوادث خود اینها هستن. فما ارسلناک علیهم حفیظا، تو فقط بلاغ مبین به عهده توست. این طایفه از آیات چه در همین سوره نساء و چه سایر سور هست، چند آیه این طایفه اولا مشهود است که فرمود اگر کسی اعراض کرد تو فقط بلاغ مبین داری، باید طوری ابلاغ کنی که حجت الهی بالغ بشود در نفوس اینها، روشن بشود که اگر از این به بعد کسی به دام هلاکت افتاد لیهلک من هلک عن بینتم باشد، تو باید بلاغ مبین کنی، اونا که نمی فهمن بفهمانی، اونا که دسترسی ندارن تو به اونها برسانی، اونها که قصوری دارن قصورشون رو باید برطرف بکنی. اگر کسی مکلف است باید این حرف کاملا به او برسد که او علی بینت من ربه باشد. این مضمون در چند آیه قرآن کریم هست که بلاغ مبین فقط به عهده توست، بیش از این وظیفه ای نداره، که نمونهش همین سوره مبارکه نساء و باز در آیه 20 سوره مبارکه آل عمران قبلا گذشت و اونی است که فین اسلم و فقد اهتدوا و این تولوا فانما علیک البلاغ. تو وظیفت انجام دادی، تصمیم گیری آینده درباره اینها به عهده خداست و خدا هم بصیر است، میداند که چی رو تصمیم بگیرد. والله بصیر بالعباد. این یه طایفه. طایفه دیگر آن است که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم دستور میداد که تو از در تشریع بلاغ مبین داشتی و رسوندی، تصمیم گیری بعدی مستقیما به عهده خداست و تو از اون نظر که مخلوقی و بنده ای هیچ سهمی در این کار ندار. از اون جهت که مظهر قدرت حقی، مسئله شفاعت و برکت و توسل و امثال زال سرجاش محفوظ است که این دو مطلب در ذیل آیه 127 و 128 سوره مبارکه آل عمران قبلا گذشت. در این جریان جنگ چهار مطلب را خدا ذکر میکند، یعنی دو مطلب را ذکر میکند، هنوز اون دو مطلب دیگر نیامده، یه جمله معترضی رو در وسط ذکر میکند که هیچ سهمی برای توی پیغمبر نیست، تصمیم گیری نهایی به عهده خداست. اون چهار مطلب این است: فمن لیقطع طرفا من الذین کفروا، تا اینکه یه عده رو منقطع النسل کند، ریشه کن کند. یک، او یک بتهم فینقلبوا خائبین، یا اینا رو سرکوب کند، گرفتار و شکست کند که با خزی و رسوایی برگردن، فرار کنه، عقب نشین کنن. دو، سوم، او یتوب علیهم، لطف خدا شامل حالشون بشود که اینها مشمول توبه اولی خدا بشوند، بعد توبه از طرف خودشون باشد تا مجددن خدا توبه اینها رو بپذیرد. این سه، او یعذبهم، یا به عذاب اخروی دنیوی و مانندون گرفتار کند. چهار، در بین این امور چهارگانه اولی و دومی رو فرمود، قبل از اینکه سومی و چهارمی رو بفرماید با جمله لیس لک من الامر شیئون، که این نکره در سیاق نفی است، همون هیچ نحوی از انهای تصمیم گیری به تو مرتبط نیست. حالا نظم آیه این است: لیقطع طرفا من الذین کفروا، این یک، او یک بتهم فینقلبوا خائبین، این دو، این امر اول و دوم. همروز امر سوم و چهارم نیامده، در این وسط این جمله فرمود لیس لک من الامر شیء، هیچ چیزی در تصمیم گیری به عهده تو نیست. رسول خدا عبد صالح، عبد محض است. اگر خداوند به او چیزی مرحمت کرده است، اونگاه از اون را شروع می کند و وظیفش انجام می دهد، چه اینکه این کار را کرده است. بعد از اینکه بین دو امر اول و دو امر آخر کاملا به پیامبر این مطلب را گفت تا دیگران حسابشون رو بکنن که تو عبد محضی، تصمیم گیری به عهده خداست، هیچ ربطی به تو ندارد، لیس لک من الامر شیء، اون که نکره در سیاق نفی است، اونگاه مطلب سوم و چهارم رو ذکر میکند. فبود او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون. اگر نبود فرمایش ذات اقدس الهی که فرمود النبی اولا بالمؤمن من انفسهم، و اگر نبود فرمایش ذات اقدس الهی که فرمود هیچ کس حق ندارد در میدان جنگ خودش حفظ کند و پیغمبر را به خطر بیندازد، همه باید فدای او بشود، اگر نبود فرمایش الهی هیچ کسی سمتی پیغمبر نمیداد. خب این میشود توحید، اونم میشود شفاعت، توسل، تبرک، تا بیگانه خیال نکند اگر ما خاک قبور اینها رو میبوسیم و بر چشم میگذاریم، از اون جهت است که اینها رو مستقل میدونیم، معاذالله، چون ذات اقدس اله فرمود ما اطاعت میکنیم. خود حجر الاسود همینه دیگه، این از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است در نهج البلاغه، به صورت صریح در نهج البلاغه فرمود به اینکه خداوند مردم رو امتحان کرده به احجار لا تزر ولا تنفع، از حجر اسود هیچ کاری ساخته نیست، چه رسد سایر سنگ ها. حضرت فرمود ذات اقدس اله مردم را امتحان کرده به طواف اطراف این سنگ ها به احجار لا تزر ولا تنفع، هیچ اثری از این سنگ به کسی نمیرسد و ولی چون ذات اقدس اله فرمود اگر این دور این سنگ گشتی یا به طرف این سنگ نماز خوندی اطاعت تو مقبول است، ما میگیم سمع و اطاعت. و چون خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم استلام کرد به ما دستور داد این سنگ را ببوسید، بگیم سمع و اطاعت. حالا اونها میفهمن به این که شیعه مشرک نیست، موحد ناب است، تأثیر مال ذات اقدس اله است و خدا فرمود به اینها متبرک بشوید، اینا شفیع شما هستند، به اینها متوسل بشوید، همونطوری که خدا دستور داد به نماز متوسل بشوید. مگه نماز وسیله نیست؟ خب نماز واجب الوجود است یا ممکن الوجود؟ نماز ممکن الوجود دیگه، واجب که نیست. وابتغوا الیه الوسیله، اقرار به گناه بهترین وسیله است. در این مناجات شعبانیه که ما آموختن در هر فرصت مناسب بخوانیم میگیم و این کان قدنا عجلی ولم یدنی منک عملی فقط جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی. یعنی خدایا تو فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، این اقرار به گناه بهترین وسیله است. خیلی از ماها بدون پرده منتظر مغفرت رایگان خداییم. توبه کار عادی و آسانی نیست، البته بر همه ما واجب است توبه کردن، اما این چیزی نیست که ما توفیق توبه داشته باشیم با توبه بارمون رو ببندیم، به دلیل اینکه صدها بار انسان توبه میکنه بعد میشکند، اینکه توبه نشد که. استغفار غیر از توبه است، تو بحثای قبلون گذشت. یعنی خدایا تو یه عده رو به لطف خودت میبخشی، نه برابر توبه. برابر توبه که مشرکین رو میبخشی. هر مشرکی، هر کمونیست الان توبه بکند پاک میشود، به خدا قبول میکند. هر ملحدی، هر بت‌پرستی که توبه بکند بخشیده میشود. در همین سوره مبارکه نساء خوندیم ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اما لمن یشاء، تا کسی جری نشود به نفع موجب جزئی وعده داد، به نفع موجب کلیه که وعده نداد. فرمود خدا یه عده رو بدون توبه میبخشد، اما هر کی را خداش خودش بخواهد. حالا گاهی پدران خوب، مادران خوب، اجداد خوب، فرزندان خوبی پیدا شدن از این شخص، وسیله آمرزش او فراهم شده است. این لطفیست که خدا نصیب او میکند بدون توبه. با توبه که شرک را میامرزد. خب ما تمام این اشک و نالهمون این است که خدایا ما را مشمول اون استغفارت بکن. ما دلمون میخواد توبه بکنیم، توبه کردنم مثل نماز خوندن بر ما واجب است، اما کاریست بسیار سخت. توبه کردی، اما خب کیه که توبه نشکسته باشد؟ عمده همین این و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. هر کی را ذات اقدس اله مشمول لطف خودش قرار داد او آمرزیده میشود. اگر چنانچه خدا کسی را مشمول لطف خاص خود قرار داد و مصلحتی که میداند، او منشأ برکت است. خب پس اگر شیعه خاک قبور اهل بیت علیهم السلام را میبوسد، تکریم میکند، برای اینکه به ما اینجور دستور دادن، وگرنه ما برای خود پیغمبر استقلال قائل نیستیم، چه رسد به خاک قبر او. وجود مبارک پیغمبر تا خدا دستور نداد کارو نمیکند. بله درست است، اما خدا به او دستور داد، فرمود این همه نعمت ها رو من به تو دادم و مردم اگر بخواهن سعادت من بشوند چاره جز این نیست، از راه علی و اولاد علی به تو برسن و از راه تو به من برسن. این رو دستور داد، مثل این که به ما دستور داد قبل از اینکه کعبه قبله بشود به ما دستور داد که فقط باید به طرف اون سنگ، بیت المقدس یه سنگ بزرگ بود، چیز دیگه که نبود، بعدن رو اون سنگ ساختمون کردن دیگه. فرمود رو به این سنگ باید بیستی وگرنه نمازتون باطله. عبد محض باید مطیع مولا باشد. وقتی گفت این به این سمت عبادت کنید، از در زمان هم اگر کسی قبل از زوال نماز ظهر عصر بخوند باطل است. از در قبله هم به غیر کعبه متوجه بشود نمازش باطل است. این تابع دستور ذات اقدس اله است، لمصلحتی که او میداند. خب بنابراین این چنین نیست که هیچ کسی برای اینا استقلال قائل بشود. ما همطوری که برای کعبه استقلال قائل نیستیم، برای اون سنگ بیت المقدس استقلال قائل نیستیم، برای دیگران هم استقلال قائل نیستیم. هر جا که ذات اقدس اله فرمود بگیم سمع و اطاعت. برای اینا شفاعت، توسل، تبرک به هزارها لطف قرار داد، میگیم سمع و اطاعت. لذا در آیه محل بحثم فرمود تو ما ارسلناک علیهم حفیظا، تو که عهده‌دار حفظ اینها نیستی، تو مواظب باش. دستور چیه؟ اینم یه طایفه از آیه دستوری که میدهد. طایفه دیگر حالا فرمود که وقتی بنا شد که تصمیم گیری به عهده خدا باشد، ما از این به بعد تصمیممون این است. اولا تو رابطت را با اینها کم بکن، رابطه‌ای که قهر نکنی، هجر جمیل داشته باشی. هجر غیر جمیل آنه که آدم قهر بکنه مردم رها بکنه، این که نشد که. هجر جمیل آنه که تو متن مردم باشه ولی اینها را نپذیره، این وحجر هم هجرن جمیلا. اون قهر کردن کار عادی است، کار هر کسی است. هجر جمیل کار هر کسی نیست. آدم تو مست مردم باشه و رنگ نگیره، اینا رو رها نکنه و دلگیرم نشه و حرفا اینا رو هم نپذیره، این کار آسانی نیست، میشه هجر جمیل. خب همین منافقینی که با پشتر حضرت می آمدن نماز بخوندن و حضرت هم صریحا آگاه بود، اینا رو طرد نمی کرد، چون هجر جمیل معناش اینه. حالا فرمود از این بعد منتظر تصمیم باشه. در سوره مبارکه نجم فرمود فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحیات الدنيا ذلك مبلغه من العلم ان ربك هو اعلم من ضل عن سبيله وهو اعلم من اهتدى. فرمود از اینها اعراض بکن. در سوره مبارکه توبه یه هشداری داد، فرمود به اینکه به این تبهکاران بگویید شما که حالا رو برگردندی احد از سیعتین دامنگیرتون میشه، یا خدا شما را به عذاب غیبی گرفتار میکند یا به ما دستور میدهد ما شما را از پادر میاریم. آیه 52 سوره توبه این است که و نحنون تربسو بکم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او بعیدینا فتربسو انا معکم متربسون. منتظر باشید، ما منتظریم ببینیم خدا چی دستور میدهد. حالا دستوری که داد در همین سوره مبارکه نساء آمده است. قبل از نساء هم مشابه این دستور آمده است که زمینه را فراهم کرد. آیه 49 سوره مائده این است که وحذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک فان تولوا فاعلم انما یرید الله ان یصیبهم ببعض ذنوبهم وان کثیرا من الناس لفاسقون. همود اگه اینا رو برگردوندن بدان خدا اینها رو رها نمیکند، میخواد درباره اینها تصمیم بگیره. همین زمینه فراهم شد، حالا ببینیم چه تصمیم میگیرد. در همین سوره مبارکه نساء تصمیم الهی مشخص شد. آیه 89 همین سوره نساء این است که ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله فان تولوا. حالا اگر مهاجرت نکردن، حرف شما رو گوش ندادن، حرف پیامبر رو گوش ندادن، تولی کردن، چیکار بکنید؟ بگیرید بکشید. فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، هر جا گرفتید بکشید. تصمیم خداست. خب ببینید از اون مرحله که فرمود من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا تا این مرحله که بگوید هر جا گرفتید بکشید خیلی فرق است، کم کم به اینجا رسیده است. اول فرمود من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا، بعد دستور هجر جمیل داد، بعد اعلام خطر کرد، فرمود به اینها بگویید خدا یکی از دوتا کار را می کند، یا بعذاب من انده او بعیدینا. این اعلام خطر کرد، بعد کاملا پرده را برداشت. در آیه 89 سوره نساء فرمود که حالا فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، حالا اینا دیگه قابل مهلت نیستن، هیچ امان ندارن. اونی که در تفسیر قرطبی آمده که آیه سیف ناسخ آیه محل بحث است، این سخن از نسخ نیست، این مثل درمان یک بیمار است. یه بیمار رو اول با یک نصیحتی که مقداری پرهیز کن، پرخوری نکن، یه قدی دارو مصرف بکن، این تقوا همون دستور پرهیز دیگه. بعد وقتی این شخص ناپرهیز بود شروع میکنن به یک مقدار درمان سخت، وقتی ناپرهیزیش ادامه داد خب جراحی میکنن دیگه. پرهیز معناش همین است. ذات اقدس الهی که به همه دستور تقوا نمیداد که، تقوا مال اون کسی است که با پرهیز خوب میشه. حالا اگر کسی کارش از پرهیز گذشت بازم میگن تقوا؟ مثل یک طبیب اوائل به بیمار میگه پرهیز کن، حالا اگر این مرض مزمن شد در اثر ناپرهیزی او و دیگه قابل علاج نشد، طبیب به این مریض میگه آقا شما هر چه خواستید میل کنید، این مریض باید بفهمه کار گذشت. چون تقوا مال کسیست که زمینه درمان در او باشه. ذات اقدس اله هم به دفت بود اعمل ما شیطم، هر چی دلتون خواست بکنید، شما که به هیچ دستوری گوش نمیدید که، حالا هر چی دلتون خواست بکنی. در این گونه از موارد فرمود به این که فئن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، یعنی که ما مهلت دادیم نشد، اتمام حجت کردیم نشد، نعمت دادیم نشد. اینا کارشون توطئه، کشتن، زدن، مصدوم کردن مستبین است. بنابراین این نظم طبیعی آیات است، نه اینکه آیه دیگر را نسخ کند. مثل اینکه کسی بگوید اونجا که طبیب دستور میدهد که حالا دست این شخص رو قطع کنید، این نسخ کرده اون دستوری که اون وقت گفته فلان قرص یا کپسول میل کنید، اینکه نسخ اون نیست. این هر چیزی در جای خودش قرار داره، وقتی نوبت تمام شد یه دستور بعدی میرسد. لذا فرمود که تو که حافظ جان اینا نیستی، مراحل بعدی هم با آیات بعدی تمام شد. والحمدلله.